تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فأما ما ذكره من أن دلالة الجوز قد يكون من قبيل التكليف فهو لاختصاصه بغير الغافل لا يفيد الأمر بالكلي إلا بقدر مورده وهو غير الغافل إطلاق الأمر بالكلي المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل بحاله ففيه فأكثر تنبيه أول از تنبیهات شک در جزئیات بود. در این تنبیه به مسئله مورد بررسی قرار می گرفت. مسئله اول این بود که آیا ترک جزء نسیانن مبطل عمل است یا نه. شیخ انصاری فرمودند ترک جزء نسیانن مبطل عمل می باشد. به خاطر این که لازمش این است که معتی و به مطابق با مأمور و به نباشد و وقتی معتی و به مطابق با مأمور به نبود پس امر امتثال نشده است. نیاز داره نماز رو با سوره دوباره بخوان. این نظر شیخ انصاری بود که مفصل گذاشت. یک انقلت عنوان شد که مستشکل می گفت در دو مورد است که نقص جزء موجب بطلان عمل نمی شود. یکی جایی بود که اجماع جزئیات رو ثابت کند. اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره. قدر متیقنش این است که سوره در قدر متیقنش این است که سوره در حال نسیان جزئیات نداره. پس در حال نسیان نماز بدون سوره صحیح است. از این قسمت دیروز شیخ انصاری جواب دادن. خلاصه جواب این شد که فرمودند نماز بدون سوره، اگه بگید در حق ناسی واجب واقعی است، این که باطله، چون به شخص فراموشکار تکلیف تعلق نمیگیره. و اگر بگید بدل از واجب واقعی است، بدلیت دلیل میخواد و ما دلیل نداریم. تا اینجا مباحث دیروز بود. اما قسمت دوم کلام مستشکل، مستشکل گفت اگر دلیل جزئیات حکم تکلیفی باشه، حکم تکلیفی مخصوص به انسان ملتفت است، آدم غافل تکلیف نداره نسبت به موردی که فراموش کرده. پس سوره فراموش شده حکم نداره، پس جزئیت هم نداره. بقیه اجزا حکم دارد و مأمورون به هست، همون بقیه رو انجام میده و دیگه وظیفه ای نداره. این هم مورد دوم از کلام مستشکل. شیخ انصاری از این مطلب هم جواب میدن، میفرماین این که شما میگویید ما جزئیات رو از حکم تکلیفی استفاده میکنید، مثلا جزئیت سوره را برای نماز از آیه شریفه فقرأ ما تیسر من القرآن، از این حکم تکلیفی استفاده میکنیم. ما سوال میکنیم این حکم تکلیفی و این وجوب قرائت وجوب نفسی است یا وجوب غیری است؟ اگر بگید این وجوب نفسی هست، وجوب نفسی مستقل که جزئیت رو ثابت نمی کنه، به خاطر این که جزئیت و جز وجوب غیری و وجوب مقدمی داره. در اصول فقه خونده این جز مقدمه داخلیه است. از اگه اون وجوب نفسی است، که ربطی به جزئیت نداره. نمیشه جزئیت رو از او انتزاع کرد. و اگر میگید این وجوب قرائت وجوب غیری است، ما قبول داریم در عالم ظاهر ما جزئیت رو از وجوب غیری انتزاع میکنیم، میگیم حالا که سوره واجب غیریست پس معلوم میشه جزء نماز، ولی در واقع مطلب برعکس است. در مرحله اول جزئیت ثابت میشه، بعد وجوب غیری میاد. به این معنا که اول شارع مقدس نماز رو با اجزایش اعتبار میکنه، با اعتبار شارع جزئیت میاد. چون سوره جزء است وجوب غیری داره، پس جزئیت سبب است و علت حکم تکلیفی مسبب است. چنین نیست که هر وقت حکم تکلیفی منتفی شد جزئیت هم منتفی شد. نه خیر، ممکنه حکم تکلیفی چون غافل هستیم منتفی بشه، ولی جزئیت واقعیه باقی باشه. پس نتیجه گرفتیم که رفتن تکلیف ملازمه نداره با رفتن جزئیت در باب جزء. ممکن است تکلیف بره، ولی جزئیت که معلول او نیست که منتفی بشه. جزئیت یه امر مستقل نیست، قبل از تکلیف ثابته، لذا جزئیت باقی میمانه. اما همینجا دقت کنید، در شرایط مأمور به، نه شرط تکلیف، شرایط امتثال مأمور به، این حرف شما قبوله. مثلا شرط امتثال نماز این است که انسان جامعه ابریشم نپوشه یا لباسش غصبی نباشه. شرط شرط امتثال مأمور به وقتی محقق می شود که تکلیف بر انسان منجز باشه. اگه تکلیف منجز نباشد، شرط امتثال شرطیت نداره. لذا در اینجا قبول داریم اگه کسی شرط رو فراموش کرد، تکلیف به شرط منجز نمیشه. نتیجتا نماز با جامعه ابریشم درسته. در حال فراموشی نهایت در اجزا چنین نیست، جزء قبل از تکلیف ثابته. لذا رفتن تکلیف جزء رو بر نمی دارد. در پایان می فرمایند بعضی از علما فرمودند ما ثابت می کنیم با اصل استصحاب که اینجا بدلیت وجود دارد. ناقص بدل از کامل است و اون استصحاب استصحاب صحت است. یقین دارم که قبل از جزء فراموش شده اجزاء قبلی صحیح بوده و اثر داشته، بعد از جزء فراموش شده شک دارم اثر اون اجزاء باقی است یا نه، صحت اون اجزاء ادامه داره یا نه. میام استصحاب میکنم صحت اون اجزاء را، نتیجتا عمل صحیح هست. شیخ انصاری میفرمایند در آینده در مسئله بعدی مفصل بیان میکنیم که تمسک به این استصحاب باطل است و این استصحاب صحت قابل تمسک نمی باشد. جزئیت وجود داره، ولی شارع میخواد به ما اعلام بکنه همین وجود جزء رو به توسط حکم تکلیفی اعلام میکنه. چطور نتیجه نداره؟ ببینید اگر جزئیت باشه ولی به یه شکلی به ما نرسه، این معنا داره. این درست مولای حکیم رکوع رو جزء نماز قرار بده ولی به ما اعلام نکنه، درست نیست دیگه. پس در مرحله سابق جزئیت و مولا لحاظ کرده، بعد با یجب و رکوع به ما میفهماند که من جزئیت رو برای نماز از کنم که قرار دادم. حالا در حال نسیان و فراموشی تکلیف وجوب رکوع ندارم، یعنی مولا منو عقاب نمیکنه چرا نماز بدون رکوع خوندی. از وجوب منتفیه ولی جزئیت رکوع برای نماز منتفی نیست. به مجردی که متوجه شدم باید تدارکش بکنم، این مراد هست. ولی شرط عرض کنم که امتثال مأمورون به غیر از اینه، شرط تکلیف نمیگیم، شرط امتثال مأمور به، فقط از خود تکلیف، وقتی تکلیف منجز شد شرط وجود میگیره و الا قبلا وجود نداره. البته این مطلب شرطی که هم قابل دقت توضیحش در نوارت بعدی هم باز میاد. عبارت رو دقت کنید، میفرمایند و اما اون چرا که ذکر کرد او را، عرض کنم که مستشکل از این که دلالت الجزء قد یکون من قبیل تکلیف، مستشکل گفت دلالت جزء گاهی از قبیل تکلیف است، یعنی گاهی ما دلالت دلیل رو بر جزئیت از تکلیف استفاده می کنیم، از حکم تکلیفی. دلالت جزء گاهی از قبیل تکلیف است، حکم تکلیفی است. و هوه و این حکم تکلیفی به خاطر اختصاصش به غیر غافل، چون میدونیم حکم تکلیفی اختصاص داره به غیر غافل، آدم غافل نسبت به مورد غفلتش حکم تکلیفی نداره، پس این تکلیف به خاطر مختص بودنش به غیر غافل لا یفید و فائده نمیدهد امر به کلی را، مگر به اندازه موردش، که مگر به اندازه مورد تکلیف، که مورد تکلیف چیه؟ غیر غافل هستش. حکم تکلیفی حیطه و محدودش غیر غافل است، نسبت به سوره غافل هستیم، پس بقیه اجزا حکم تکلیفی دارن. پس اطلاق امر به کلی، اطلاق عقیم الصلاة، اون چنون اطلاقی که اقتضا می کند عدم جزئیت این جزء را برای این کلی نسبت به غافل، اطلاق عقیم الصلاة میگه حالا که فراموش کرده ای سوره را، سوره عرض کنم که جزء این نماز نخواهد بود، جزئیت منتفی است، پس اطلاق امر به کلی، اون چنان امر به کلی که اقتضا میکند عدم جزئیت این جزء را برای اون کلی نسبت به غافل، این اطلاق امر به کلی به حاله هستش، یعنی به حالش باقی میمانه، یعنی اطلاق عقیم الصلاة وجود داره، سوره را غفلت داری، بقیه اجزا مأمور به هست انجامش بده و به جای واقع می نشینه. ففیه اشکالش اینه، ان التکلیف المذکور، این تکلیفی که شما ذکر کردید که این تکلیف منشأ انتزاع جزئیات میشه، این کان تکلیف نفسی، اگر مرادتون تکلیف مستقل نفسی است، تکلیف نفسی که دال بر جزئیت نیست، فلا یدل علی کون متعلقه، پس این تکلیف نفسی دلالت نمی کند بر این که متعلقش جزء مأمور به می باشد، تکلیف نفسی که مفید جزئیت نیست، حتی یقید بهی، تا این که مقید شود به این تکلیف نفسی امر به کل، امر به کل مقید بشه به این تکلیف که نماز با سوره واجبه، نماز با قرائت واجبه، اگر قرائت واجب نفسی است که مفید جزئیت میشه. و این کان تکلیفا غیری، یا و اگر اون تکلیفی که شما میگید جزئیت را از او انتزاع میکنیم تکلیف غیری است، فهو کاشف، بله قبول داریم تکلیف غیری کاشف است از بودن متعلقش جزء، ما از تکلیف غیری میفهمیم که قرائت سوره جزء نماز است، لان الامر الغیری، به خاطر اینکه امر غیری همانا تعلق به مقدمه میگیرد، مقدمه داخلی امر غیری داره، امر غیری به او تعلق میگیرد. اما و منتفی شدن این تکلیف غیری نسبت به غافل، نسبت به غافل میگید وجود سوره منتفی است، منتفی شدن تکلیف غیری نسبت به غافل دلالت نمی کند بر نفی جزئیت اون جزء در حق غافل. شما نمیتونید از رفع تکلیف استفاده کنید نفی جزئیت را، حالا که تکلیف نیست جزئیت هم نیست، نمیتونید اینجوری استفاده کنید. چرا؟ لأن الجزئیت غیر مسببت عن، به خاطر اینکه جزئیت مسبب از اون تکلیف نیست، تکلیف باعث آمدن جزئیت نشده، بل هو مسبب عنها، بلکه اون تکلیف مسبب از اون جزئیت است، چون این شی جزء این عمل هست مولا تکلیف غیری آورده، پس تکلیف مسبب از اون جزئیت است. حالا مسبب که از بین رفت سبب ممکنه به حال خودش باقی بمانه. و من ذالک یعلم الفرق، با این بیان
فرق بین ما نحن فی و بین شرط انتصال تکلیف معلوم میشه و من ذلك یعلم فرق بین ما نحن فی و بین ما ثبت اشتراطه، چیزی که ثابت شده شرطیتش از حکم تکلیفی، اون چیزی که شرطیتش رو از حکم تکلیفی ما استفاده کرده ایم با این جزئیت فرق داره. مثل لبس حر عرض کنم که حریر مثلا، فإن الشرطیت در اینجا قبول داریم شرطیت مسبب از تکلیف است، وقتی تکلیف رفت شرطیت هم منتفی میشه. لذا علما فتوا میدن اگه کسی فراموش کرد و با لباسی که مثلا غصبی فرض کنید نماز خون، اینجا چون در حال فراموشی بوده تکلیف غصب نکن حرامت غصب بو تعلق نگرفته، لذا شرطیت هم در اینجا محقق نیست، پس نمازش درسته. عکس ما نحن فی که بحث جزئیت باشه، فینتفی، پس این شرط منتفی می شود به انتفاع تکلیف، لیکن در باب جزئیت چنین نیست. نل حاصل این است که امر غیری به شیئن لکونهی جزئن، امر غیری به یک شیئی به خاطر اینکه جزء هست، لئن انتفا فی حق الغافل عن، ولو اون امر غیری اون تکلیف منتفی در حق غافل از اون تکلیف، از حیث انتفاع امر به کل در حقش، وقتی جزء نبود امر به کل هم در حق او منتفی است، الا اینکه جزئیت منتفی نمی شود به سبب این انتفاع تکلیف، با انتفاع تکلیف جزئیت منتفی نمی شود. خب این بحث تمام شد. وقد یتخیل، گاهی خیال می شود اینکه اصالت العدم یعنی اصالت عدم البدلیه، اصل این است که ناقص بدل از کامل نمیشه، این رو ما قبول داریم، لیکن یه دونه استصحاب اینجا جاری میکنیم، میگیم استصحاب حکم میکند که ناقص بدل از کامل خواهد شد. وقد یتخیل این که اصالت و عدم البدلیه بر وجه متقدم شما بیان کردید، و این اقتضت ما ذکر، ولو اقتضا میکند اون چرا که ذکر شد، یعنی اقتضا میکند که ناقص بدل از کامل نباشه و این ناقص مجزی نیست، نماز بدون سوره باطله، الا این که استصحاب صحت حاکم بر این اصالت العدم میباشد. اصالت العدم به حکم عقل است، استصحاب یک دلیل شرعی است، استصحاب صحت حاکم بر این اصالت و عدم البدلیه میباشد. پس بنابراین استصحاب صحت میگه این اجزاء قبل از جزء فراموش شده درست صحیح بوده، حالا شک داریم، استصحاب صحت میگه بازم درست صحیح هست، ترتیب اثر بهش بده، ترتیب اثر بهش بده یعنی لازم نیست اعاده کردنش را دوباره. و فیه ما سیجی او، در این استدلال از اون چی که خواهد آمد در مسئله آتیه از فساد تمسک به این استصحاب در این مقام ها و همچنین تمسک به غیر این، عرض کنم که اصل استصحاب از اون چی که در مسئله بعدی ذکر خواهد شد، ادله دیگری آقایون دارن در مسئله بعدی ذکر میشه، اونها را هم ابطال میکنن. فین قول، عرض کنم که ما میخواستیم مطلب رو به بله فردا هم بخونیم که به اول مسئله ثانیه برسیم، حتی اقل اول مطلب بحث رو تمام کنیم، لیکن فردا یک مشکلی هست که ما دیگه نمیتونیم درس رو داشته باشیم، بذار در همینجا بحث رو ختمش میکنیم، چند تا تذکر دارم عرض میکنم و انشالله دوستان رو به خدا میسپاریم. تذکر اول این که سفر هستیم، انشاءالله نایب الزیاره دوستان در حج هستیم و دیگه در تعطیل میشه، حدود 17-18 درس تا اول اصل استصحاب باقی مونده، این 17-18 درس رو تا اول بحث خاتمه چند درس باقی مونده که اونها نیاز به تدریس داره، ولی اون بحث خاتمه شرایط براعت و اشتغال نیاز به توضیح زیاد هم نداره، لذا این از سال آینده به توفیق حق که بحث رو شروع کردیم از اول اصل عرض کنم که استصحاب شروع میکنیم، این 17-18 درس باقی مونده رو دوستان خودشون مطالعه بکنن، اگر فرصت هایی بود در ایام تعطیلات این 17-18 درس رو میخونیم که حالا اگر کتاب ناقص نمانه. این یک بود. نکته دوم این که خب بارها تذکر دادم، فکر می‌کنم این نکات رو عرض می‌کنم بعضی‌هاش تکراری باشه ولی چاره‌ای نیست، با تذکر داده بشه. مسئله ایجاد زمینه تحقیق و تدریس برای دوستان. بنده تأکید میکنم که به حدی دوستان از رشد رسیدن، چه دوستان دانشگاه و چه خارج از دانشگاه، که نیاز دارند، نیاز شدید و نیاز بسیار ضروری که اون چرا که دریافتن برای تثبیتش به دیگران القا بکنند. و اگر در این مرحله دوستان زمینه تدریس رو برای خودشون آماده نکنند، بدونن که در رشد علمیشون ضربه میخورند. میدونید مطالب با تکرار ملکه انسان میشه، با یک بار دوبار خوندن مطالب ملکه انسان نمیشه. و تدریس و تحقیق زمینه خوبی است برای این که عرض کنم که دروس ملکه برای انسان بشه. زمینه های مختلف رو سعی کنید خودتون ایجاد کنید، مدارس مختلف از خودتون در معرض قرار بدید و به یک شکلی زمینه تدریس رو فراهم بکنید که مطالب گذشته اگر تدریس نشه، به شکل غیر مستمر همینطور مطالب ادامه پیدا کنه، اون چون که باید و شاید آدم از مطالب استفاده کافی نمیبره. مخصوصا بحث علم اصول که قواعد علم اصول باید در دست انسان آماده باشه، انسان حاضر و ذهن به مجموعه قواعد باشه تا در فقه بتونه از اینها استفاده کنه، بلا کاربرد درست و صحیحی نخواهد داشت. زمینه تحقیق هم واقعا زمینه مهمی هست. بعضی از دوستان که کار تحقیقی ارائه دادن واقعا امیدوار کننده است. بنده تقاضا میکنم دوستان دست به قلم ببرن، کار بکنن، تو این زمینه ضعف زیاد داریم، یه مقداری جبران بشه انشاءالله. نکته دیگری که هست اینه که ایام تعطیلات خواهد آمد. حالا این هفته ای در درس ما از الان تعطیل میکنیم، ولی بعد دیگه تعطیلات رسمی حوزه شروع میشه، ایام تابستان. و واقعا وظیفه مهمی که در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی داریم، باز بنده تقاضا میکنم که در این زمینه دوستان هر چه میتونن کار بکنن. الان نظام ما، کشور ما از جهت سیاست خارجی، حرکت های اصولی در خارج از کشور تثبیت شده، داره به پیش میره، ولی مشکله واقعا خطرناکی که انسان ازش احساس خطر میکنه، مسئله تهاجم فرهنگی در داخل کشور هست. واقعا معضل عظیم و بزرگی هست این مشکله، کوچک فرضش نکنیم. متاسفانه در پاره از وزارتخانه ها که میخوان فرهنگ اسلام رو اینها در کشور و خارج از کشور گسترش بدن، تفکرات تهاجم فرهنگی رسوخ داره. هرچه آقایون اعلام بکنن که چنین نیست، ولی واقعیت اینه که ما در جامعه این مسائل رو میبینیم. در زمینه های هنری واقعا تهاجم عظیمی از سوی هنرمندان غیر معتقد به مبانی شروع شده. به عنوان نمونه بنده یک نمونه را عرض میکنم، در عرض کنم که جشنواره فیلم فجر امسال فیلمی رکورد عرض کنم که قدرت رو در این جشنواره به دست گرفت و هیئت داوران حدود 14 جایزه برای فیلمی در نظر گرفتند که تهیه کننده این فیلم چند روز قبلش در دانشگاه صدا و سیما وقتی که اشاره به فرهنگ شهادت طلبی بوده، در جمع انبوه و عظیم دانشجویان دانشگاه صدا و سیما این جمله رو اعلام میکنه، میگه من از فرهنگ مرگ دوستی و مرگ پرستی بیزارم. شما ببینید کسانی مزیت ها رو در زمینه هنر به دست میارن که روحیه شهادت طلبی که سبب بقاء نظام ما شد و اون چه که باعث تثبیت نظام ما بود و خواهد بود همین روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی در بین امت ماست. اگر این روحیه نمی بود در جنگ، اگر این روحیه نمی بود در جریان فتح خرمشهر ما چه کار می کردیم؟ اگر بچه های بسیجی از جان گذشته نمی بودن، توی میادین مین نمی رفتن، بدنهاشون تکه تکه و قطعه قطعه نمی شد، آیا نظام امروز ثابت می موند؟ و کسی که با کمال وقاحت و بی‌شرمی میاد اعلام میکنه روحیه عظیم شهادت طلبی رو، میگه که من از مرگ دوستی و مرگ پرستی بیزار هستم، خب این آقا در زمینه هنر باید بهترین جایزه از کنم بهترین جوایز فیلم های هنری رو به خودش اختصاص بده. خب این ضعف دیگه در این زمینه ها کسانی که میتونن کار نکردن. شما امروز بعضی از مجلاتی رو در داخل کشور در این یکی دو ساله اخیر اجازه انتشار گرفتن و منتشر میشن نگاه بکنید، مجلات رو ورق بزنید، از عرض کنیم که اشعار میبینیم باید اسم ببرم، من فردیست به نام نادر نادرپور، یک شاعر ضد اسلام، ضد روحانیت، ضد نظام که در خارج از کشوره، اشعارش بر ضد اسلام، تشیع، روحانیت، زبان زد عام و خاص ضد انقلاب در خارج از کشور هستش. کسی که اطلاعیه میده و از شخص سلمان رشدی حمایت میکنه باید در این یکی دو سال اخیر اشعار ایشون در مجلات داخل کشور به اسم نوشته بشه و از این فرد به عنوان یک شاعر گرانقدر تجلیل بشه. اینها یک بعد از مسائل فرهنگی که متاسفانه اینجوری است. بعضی از سیاست گذاران در بعضی از وزارتخانه ها به این شکل عمل میکنن که مایه تاسفه. از این طرف در بین جوانها شیوع فساد به حد گسترده و فراوان. آقا ما نمیدونیم مسائلی رو خدا خود شاهد یک مسائل محرمانه هست که زبان انسان یارای گفتن این مسائل رو نمیده، که در بغل گوش ما در دبیرستانها در شهر مشهد چه میگذره و چه فجایعی هستش. خب آیا ما وظیفه نداریم؟ یک تابستان 3 ماه 4 ماه تعطیل هستیم، آیا وظیفه ارشاد و تبلیغ نداریم؟ ایام فراغت جوانها هستش. هر کس هر چقدر که میدونه در هر حدی که توانایی و قدرت داره باید دستشو بالا بزنه، با تشکیل دادن جلسات مختلف، کلاس‌های تقویتی، طرح‌های نو، اردوهای تربیتی برای بچه‌ها، جذب کردن بچه‌ها از راه ورزش، حتی اگر وارد گود بشیم اصلا تیم‌های ورزشی تشکیل بدیم و اصلا چون اینا برای جوان جاذبیت داره، از این راه‌ها بچه‌ها رو جذب کنیم، مسائل فرهنگی اسلامی رو کم کم خورده خورده به جوانها بگیم، مشکلات رو بگیم بهشون، دست بچه‌ها رو بگیریم که واقعا خطرناک مسئله فساد از صدر اسلام تا کنون تمام شکست‌های عظیمی که اسلام خورده روی محور مسئله فساد و تهاجم فرهنگی بود و امروز هم همین احساس خطر میشه. لذا اینجور نباشه که 3-4 ماه تابستان بگذره این احساس وظیفه نکنی. ما هم وظیفه‌ای داریم باید در مقابل این مشکلات، زمینی که نظام وظیفه کلی داره، ما هم وظیفه داریم که در حد خودمون بتونیم این در هر حدی که میتونیم حالا یا دست جوان‌ها رو بگیریم در این زمینه به بچه‌ها کمک بکنیم. نکته بعدی کار کردن رو مسائل عرض کنم که تعبد اخلاقی عبادات هستش. تو این زمینه هم واقعا بنده جای این تذکر نیست، چون خودم واقعا عقبم در این زمینه، کار نکردم. ولی دوستان خلاصه اگر میخواییم موفقیتی در زمینه علمی داشته باشیم باید بال مسائل عبادی، تعبد، اخلاقی رو در خودمون تقویت کنیم. بارها گفته شده علمای گذشته ما چی رو بودن، چقدر ما مسائل تعبدی رو رعایت میکنیم. اون بچه های جبهی در جبهه چه روحیاتی داشتن؟ آیا همون روحیاتی تونستن حفظ بکنن؟ یه حدی به خودمون بیان. حالا چند دقیقه اگه آدم سحر بیدار بشه نماز شب بخونه چی میشه؟ چقدر به انسان نقد داره؟ یکی از علمای بزرگ از مرحوم علامه بحرالعلوم نقل میکنه که ایشون مدتی درس میگفتن بعد درس رو تعطیل کردن. چند روزی که از شاگرداشون رو واسطه کردن به مرحوم علامه گفتن آقا چرا درس نمیگی؟ فهمیدن من نیمه شب که میشه یک سری اموال دستم در خانه فقرا میبرم، به مدارس در نجف سر میزنم، متاسفانه میبینم صدای تضرع و زجه و ناله از اتاقهای مدارس در نیمه های شب بلند نیست، سزاوار نیست من وقت ما برای این گونه از طلاب بگیرم و من درس نمیگم. من از معلم بهرود حاج الله محمد باقر دورچه‌ای از علمای بزرگ استاد مرحوم حاج الله روجردی و دیگران نماز شب میخوانه ایستاده در قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه سومالی میخونه. در قنوت نماز شب پیرمرد ایستاده دعای ابو حمزه سومالی میخونه. ما کجا هستیم؟ این همه روایات علم بدون تعبد هیچ گونه ارزش نداره برامون. این رو باید بدونیم، ملموس بشه برامون. اگر تعبد نباشه هرچه علم بیشتر بشه مراحل دور شدن از معنویات و خالق بیشتر میشه، خسران مذلت خاری انسان بیشتر هستش. اشعاری از ابوالاسود عرض کنم که دوئلی اشعار بسیار جالبی هست، میگه یا ایها الرجل المعلم غیره حلال نفس که کان زد تعلیم تصف الدواء لزفقام بزدنا کیما یصح بهی و انت السقیم و عراک تلقح بالرشاد عقولنا ابدا و انت من الرشاد عدیم ابدع بنفس که بله ابدع بنفس که فنهها عن غیها فإذا انتهت عنه فأنت حکیم فهناک یصنع ما تقول و یشتفا بالقول منک و ینفع التعلیم لا تنه عن خلق و تأتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیم. سعی کنیم علیه این مقدار به خود بیاییم، عمل کنیم به دستورات و ظاهر کتاب های بعضی از عرفای بزرگ، دستورالعمل هایی که در زمینه تکامل اخلاقی دادن، کلاس های اخلاقی که تشکیل میشه حضور مستمر داشته باشیم، از خدا توفیق عمل به عرض کنم که دستوراتی رو که بزرگان میگن بخواهیم که انشاءالله خدا به همون توفیق بده که به این دستورات عمل کنیم. آخرین نکته ای که بنده عرض میکنم و زیاد وقت رو نمیگیرم اینه که بعضی از دوستان چون مصر بودن این نکته گفته بشه، من عرض میکنم که بنده بی تصمیم نیستم که در سال آینده در کنار بحث رسائل دو تا بحث دیگر، یک بحث اصلی و یک بحث جنبی رو داشته باشم. بحث مکاسب رو اگر خدا توفیق بده از اول دی از سال آینده اگر مالی پیش نیاد و محضوری نباشه انشالله شروعش میکنیم به سبک جدید، شیوه جدیدی که نه خیلی ممل باشه و نه خیلی ظاهرخونی باشه و انشالله به شکل تازهی که فکر میکنم که تازگی داشته باشه مطالب مرحوم شیخ رو در مکاسب شروع بکنیم و ببینیم به کجا میرسیم. زمان و مکانش حالا در نزدیک ایام شروع انشالله سعی میکنیم که به دوستان اعلام بشه. یه بحث جنبی رو هم بنده در نظر گرفتم، یادداشت‌های انبوهی دارم در این زمینه که اگر در ایام تابستون فرصت کنم این یادداشت‌ها سر جمع بشه، این بحث رو در زمینه علم رجال خواهیم داشت، از زمینه مباحثی که واقعا جاش خالیه، انسان احساس خطر میکنه که در اوزه ها ضربه بخوریم از این جهت. اجتهاد یکی از پایه‌ها و اصولش علم رجال هست، متاسفانه در این زمینه در حوزه ها کار نمیشه. بذا بی قصد نیستیم که اگر خدا توفیق بده ایام مثلا پنجشنبه جمعه چیزی یک ساعت، یک ساعت و نیم ایام پنجشنبه و جمعه بحث علم رجال رو هم از کلم بی تصمیم نیستیم، تصمیم قصدی نیست که انشاءالله داشته باشیم. حالا تا ببینیم آینده چه پیش میاد و انشاءالله چه شکل خدا توفیق رو برامون مقدر میکنه. ما انشاءالله در این سفر نایب و زیاره دوستان خواهیم بود. از دوستانم تقاضا داریم که انشاءالله در مزان استجابت دعا ما را از دعای خیر فراموش نکنند. فردا هم روز زیارتی مخصوص امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا از رفتن به حرم و دعا و خوندن زیارت جامعه کبیره انشاءالله غفلت نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.